الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره جمع بین دو دست از روایات مربوط به حکم جنابت نسوان. گفته شد که دو طائفه از روایات آمده از طائفه اول اعلام می‌دارد که اگر منی خارج بشود از نسوان جنابت است و غسل دارد. طائفه دوم اعلام داشتند که اگر منی خارج بشود غسل ندارد. بین این دو طائفه جمع کردن کار مشکلی است. چرا؟ برای اینکه دو طائفه و هر طائفه با سندهای صحیح و معتبر و با دلالتهای صریح علیه الغسل لا غسل علیها، با این وضعیت کار مشکلی است. سیدانا فرمودن کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 242 که رأی و نظر خود ایشان رو می فرماید. در صفحات قبلی گویا فرمودن که اگر قائل بشیم به مسلک مشهور که معرض الانها و معمول بها در کار هست، میگیم طایفه دوم چیه؟ معرض الانها هست، طایفه اول معمول بها هست. قضیه حل تا اینجا گفتیم، الان وارد باغ شدیم. تا اینجا در ورودی بود. اما بر مسلک ما یعنی سید که اعراض مشهور از روایت صحیح با از وهم و ضعف نمی شود و عمل مشهور به روایت ضعیف با از اعتماد نمی شود، این مسلک ماست. شرحش رو قبلا گفته ایم. بنابراین این مسلک می فرماید که باز هم باید بگیم که روایات دال بر وجوب غسل یا طائفه اول روایات باب مقدم می شود. چرا؟ برای اینکه اولا بر اساس حمل بر تقیه می توانیم بگیم که طائفه دوم مطلبی را بیان می کنند که مطابق باشد با فتوای ابناء عامه ولو به نحو موجبه جزئیه، هرچند به طور کل مدلول طائفه دومی مطابق با فتوای مشهور ابناء عامه نیست، که دیدید محقق حلی هم اجماع مسلمین اعلام کرد. منتها ما میگیم راه برای حمل بر تقیه وجود دارد. این امانه. و ثانیاً بر فرضی که بگیم حمل بر تقیه نشمد، یعنی فتوای عامه مطابق با مدلول طائفه دوم نباشد، باز هم میگیم این روایات که در شکل طائفه دوم تنظیم شده است مطابق با تقیه است. چرا؟ نکته جدید، تقیه در فقه دو قسم هست. یک تقیه که حکم مطابق با فتوای ابناء عامه باشد، دو تقیه که نحوه بیان و شیوه استدلال مثل استدلال های ابناء عامه باشد، این هم تقیه حساب می شود. بنابراین می فرماید که اگر تقیه به معنای اول نبود، در این روایات متنی آمده است و استدلال آمده است که می نماید باید از باب تقیه باشد. مثلا در روایت شماره 18 باب 7 از ابواب جنابت، روایت عبید ابن زراره که روایت شماره چند بود؟ روایت شماره 22، عبید ابن زراره از امام صادق علیه السلام، و البته روایت هم مزمره هست، اما حمل بر این می شود که عبید ابن زراره از امام صادق نقل میکنه. در این روایت متنی آمده، ثم قال لیس علیه نذالک، بر بانوان قصد جنابت نیست، وقد وضع ذالک وقد وضع وقد وضع الله ذالک علیکم، با شما مردان، قال و ان کنتم جنوبا فطهروا، ولم یقل لهن ان کنتن یا ان کنتم و کنتن، لهن نگفته است، کنتم گفته از ضمیر مذکر است، غسل اختصاص دارد به رجال و شامل نسوان نمی شود. سیدنا می فهمد این طریقه استدلال دون شأن امام است، امام معصوم همچه استدلال نمی کند. تمامی احکام مشترک بین مردان و زنان به صیغه جمع مذکر آمده است. اگر اینجوری باشد کلی از احکام اختصاص به رجال پیدا بکنند. بنابراین این گونه استدلالی که در متن آمده است چه استدلالی است؟ استدلالی که مناسب است با شأن و شرف ابناء عامه، با شأن امام مطابقت ندارد. و در همین از روایت آمده است که اگر مرأه جنوب بشود غسل دارد، غسل جنابت دارد یا ندارد، اینم باز با ضرورت فقه تطبیق نمی کند. زن را فرض کردیم که جنوب شده است، غسل دارد یا غسل ندارد معنی ندارد. در این متن آمده است هل علی المرأة غسل من جنابتها، یعنی غسل جنابت برای مرأة هست یا نیست؟ جواب داده شده که نه، دون شأن امام است. این گونه استدلال‌هایی است که اساس و پایه منطقی و علمی و واقعی ندارد. و بعد می‌فرماید که در روایت محمد ابن مسلم که روایت شماره 19 است متن دیگری آمده است که در این متن هم گویا مطلبی است که قابل التزام نیست. آمده است که اگر مرأه مجامعت کند یا مواقعه صورت بگیرد، مواقعه باعث غسل می شود. خب اهم از اینه که مواقعه در حال خواب باشد یا بیداری. اگر یک مرأه خواب ببیند مواقعه را و خروج منی در کار نباشد، باید غسل کند. و اگر در بیداری منی ازش خارج بشود غسل ندارد. چه چیز از شأن امام نیست. سیدنا می فرماید اگر کسی در خواب ببیند که قتلی انجام داده باید بیدار بشد دیه بدد. این است لوازمش. خواب دید مواقعه رو باید غسل کند. بنابراین متن طوریست که این متون می شود از متونی که باید حمل بر تقیه بشود. برای اینکه این گونه استدلال ها، یعنی استدلالی که با علم و قواعد و اصول و نصوص و ضرورت ها منطبق نباشد، استدلال هایی است که از ابناء عامه دیده شده دیده می شود که شاهد اصلیش قیاس و استحسان است. و بعد هم می فرماید که در روایتی آمده است که از معصوم که اگر استدلالهای به این صورت بود حمله بر تقیه کنید. این روایت کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 46، روایت هم سندش موثق به نظر میاد. عن عبید بن زرار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه تقیه. این قول با این سند، این یشبه قول الناس. و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فیه. مطلبی که مطابق قواعد و اصول نباشد و مطابق با ضرورت فقه نباشد، این گونه مطالب یشبه قول الناس تقیه به معنای دوم هست. بعد می فرماین که فرض کنیم این دو دست روایت قابل جمع نبود از باب تخییه، گفتیم تخییه ممکن نیست. یک نکته اگر به ذهنتون سپرده باشید، قبلا گفته بودیم که چه؟ که روایت اگر در حد زیادی و متعدد باشد با تقیه قابل انطباق نیست. یک روایت، دو روایت امکانش هست، یک دسته، یک وجبه، 6-7 تا روایت در حد استفاضه حمل بر تقیه قابل التزام نیست. اینو قبلا یا در رجال یا در همین بحثا یادم هست که برای شما گفتیم. و الان سیدم تنزل فرمودن که قابل، اگر بگیم حمل بر تقیه کار ناممکنیست، آنگاه میگیم دو تا افه تعارض کنن، هر دو دسته در حد استفاضه. دیروز گفتیم که دو دسته یا دو خبر متواتر تعارض نمی کند. چرا؟ چون دو تا قطع با هم جمع نمیشه، وجدانم دو تا قطع با هم جمع نمیشه. دو تا خبر متواتر یعنی دو تا قطع، دو تا قطع که با هم جمع نمیشه. و دو تا ظن قوی امکان جمع دارد که دو تا استفاضه قابل تعارض باشد. اگر تعارض بکنن، میفرماید قاعده در تعارضن چیه؟ تساقطه. پس از تساقط به اطلاقات مراجعه میکنیم. اطلاقات باب وجوب غسل اطلاقا، یعنی اطلاقات وجوب غسل جنابت. بنابراین پس از محکم شدن اطلاق وجوب غسل جنابت، میگیم مرعی که منی از او خارج بشود باید غسل جنابت بکند. شما اجازه بدید در آخر انشاءالله یه جمع خوب دیگری برای شما بگیم، فقط مهلتم بدید. فعلا اگر سوال دارید صبر کنید، از خدای متعال برای شما آرزوی صبر میکنم. و بعد چون یکم حساس شده بس برسیم به جایی که وقت کم. و اما در ادامه این بحث یک سوال و یک جواب. سوال این است که گفته می شود چرا اینجا ما جمع عرفی در نظر نگیریم؟ جمع عرفی مصداق بارزش چه بود؟ رفع ید از ظهور هر یکی به وسیله نص دیگری، نتیجتاً اکتفا به نص هر دو دلیل متعارض و رفعیت از ظهور هر دو دلیل، که اینو مکرر گفته باشیم و در ذهن دارید. و نتیجه هم این بود که جمع عرفی که به عمل بیاد، چرا عرفی میگیم؟ عرف تنافی بین متعارضین نمیبیند. در صورتی که عرف تنافی بین متعارضین تشخیص ندهد، میشود از این جهت جمع عرفی. و اینجا جمع عرفی بکنیم، بگیم طایفه اول چه دارد؟ تصریح و ظهور دارد، صراحت و ظهور دارد. و طایفه دوم هم صراحت و ظهور دارد. اما صراحت طایفه اول چیه؟ عدم وجود هست. و ظهور طائفه اول من طایفه ثانی میگم، درست من طایفه ثانی میگم، طایفه اول که گفتم شما ما را همینطوری دست ما را بگیرید دیگه، کمک کنید دست پا افتاده را بگیرید دیگه. طایفه اول عفوان بازم، طایفه دوم اینجا به عکس شروع کردیم دیگه، از صراحت و ظهور را بردیم به طرف به ترتیب دیگر. طایفه دوم، ببینید طایفه دوم چرا این کارو کردم؟ در متن بیان از طایفه دوم شروع شد، از ذهنم اونجا رفت و لذا یه اختلاطی به وجود آمد که شما کمک کردید. کثیرم ما یک بود جواد، نه من جواد قد یک بود هست. آها این جواب زدن خوردنی داره، من برای خودشان گفته بودم الجواد قد یک بو، بعد از دو سه سال شاید برگردن به من. احسنتم، معلومه که به قول مرحوم آقای لنکرانی معلومه که روحانی دو طبقه هستید. برای شما بگم که طبق تنظیم متن که سید فرمودم، طائفه دوم صراحتش چیه؟ عدم وجوب است. و ظهورش چیه؟ حرمت. نفی وجوب که می کند اطلاق داند، نفی وجوب یکی از مصادیق نفی وجوب حرمت دیگه، اطلاق ظهور یعنی اطلاق. و طائفه اول نسش استحبابه که ای که گفته است، که فرموده است علیه الغسل، نسش می شود استحباب و ظاهرش می شود چی؟ ظاهرش می شود وجوب، ظاهرش می شود وجوب که گفته است علیه الغسل. یعنی علیه الغسل که گفته است که غسل به گردنشه، مقتضای اطلاق اینه که همه اینا را بگیره، وجوب هم بگیره. نه برعکس، برعکس است. یک مطلبی برای شما بگم که نکته جدیدی است. منظور از نص یعنی در برابر ظاهر، این نکته نکته اصلیه. منظور از نص یعنی صریح، منظور از صریح یعنی قطعی و با ابرام و قطعیت و نفی احتمال خلاف. اینه بگیرید، بنابراین صریح یا صراحت دو قسم است. یک صراحتی که به وسیله دال به دست میاد، صریحتی که به وسیله مدلول به دست میاد. صراحتی که به وسیله دال به دست میاد لفظ خودش بیان کند، خود لفظ بگد که از صلاتو فی صبح رکعتان واجبتان با تمام خصوصیات، یا دو دو تا چهار تا، صریح لفظ بگن. این چیه؟ این صراحتی است که به وسیله دال استفاده می شود. اما یک صراحتی صراحت معنا کردم، الان دیگه تکرار نکنم، فهمیدید معنا شد، یعنی قطعی و نفی احتمال خلاف، صراحتی که به از طریق مدلول به دست میاد، یا به عبارت دیگر صراحت مدلولی یعنی قدر متیقن. این نکته است به قول مرحوم شیخ صدرا متویه که الان رسیدید. شما در مطالعه میگفتید که اینجا کجاش نسه، کجا نسه در عدم وجود، کجا نسه در استحباب، الان مطلب گرفتید، نقطه اصلی رو گرفتید، درست شد؟ پس صراحت مدلولی یعنی قدر متیقن. در این رابطه صراحت و ظاهر ما، صریح و ظاهر ما، صریح و ظاهر مدلولیست، مدلولیست. در طائفه اول قدر متیقن چیه؟ از انجام مستحب. اطلاق چیه؟ وجوب رو هم میگیرد که انجام بدید، اطلاقش میگه که حتی این انجام دادن الزامی هم باشد، معلوم شد. و در طائفه دوم که نفیه که سلبی بود، قدر متیقنش چیه؟ که حداقل چیه؟ که واجب عدم وجوب. و اطلاقش چیه؟ حرمته. به وسیله صراحت به استحباب و صراحت به عدم وجوب دست از ظاهر هر کدام برمی‌داره که دال بر حرمت و دال بر وجوب باشد. اون دو تا ظاهر، اون دو تا ظاهر به وسیله این دو تا صریح رفعیت می شود، نتیجه چه بشود؟ جمع. چه جمع؟ یعنی غسل بر بانوان مستحب است و عدم آن حرام نیست. تمام شد، نفی وجود دیگه. این یه جمع عرفی بسیار دقیق و درست. اما جواب این جمع ها که الان فهمیدید، مطلب براتون روشن شد کلی، چون حساس که بودم رو قسم دوم جمع که نص و ظاهر لفظی رو دیده اید، اما در جمع بین ادله میگن نص و ظاهر، کو نص کو ظاهر؟ گفتیم که معنای نص و ظاهر دوتاست که گرفتید، این نکته ظریف بود یادتون نرد. و اما سیدنا استاد می فرماید که این جمع قابل التزام نیست. جواب بسیار دقیق، خیلی امانی صدر من اهله. برای چه؟ برای این که این بیان، این دوتا بیان که علیه الغسل و لیس علیه الغسل، این دوتا بیان ارشاده، ارشاد به مانعیت، مانعیت از صلات. بنابراین در صورتی که ارشاد به مانعیت بود، اصلا حکمی به نام مستحب و واجب و حرام نداریم تا جمع بکنیم. جمع بین استحباب و وجوب و حرمت در احکام تکلیفی است، در احکام ارشادی اصلا وجوب و استحباب و حرمت نیست تا ما بیاییم جمع بکنیم، از حرمت و وجوب دست برداریم، استحباب اعلام کنیم، بلکه ارشاد به مانعیت است و جمع عرفی اینجا اصلا زمینه ندارد. از اف الازالک که در جمع هم اگر بخواهیم از ارشاد اغماز هم بکنیم، متن قابلیت جمع ندارد. چرا؟ برای این که لیس علیها الغسل و علیها الغسل درست دو بیان سلبی و ایجابی صریح است، قابلیت توجیه ندارد. بنابراین اگر گفتیم علیها الغسل ضد لیس علیها الغسل است، اگر گفتیم لیس علیها الغسل ضد علیها الغسل است، در تعارض اگر تقابل بین ایجاب و سلب به صراحه باشد، جا برای جمع عرفی وجود ندارد. این مطلب تا اینجا تمام. یک نکته تکمیلی و بگیری بحث ارشادی بودن را توضیح بدیم. متاسفانه از اون مطلبی که قصد داشتم که جمعی را اعلام بکنیم میمانیم و اشاره نیست دیگه برای شما این ارشادی رو توضیح بدیم. فقط یادتون نره عنوان بکنم، عنوان اینه که انشاءالله تحقیق اینه که اصلا بین این دو طایفه تعارض نیست و همونطور که گفتیم تعارض بین متواتره ناممکن است، بین مستفیزین هم واقعیت ندارد، تعارض نیست و شرحش انشاءالله فردا. و جهت برای دو تا دسته انشاءالله پیدا میکنیم و با شأن روایات هم تطبیق نمیکند که دو طائفه معتبر در حد استفاضه تعارض کند. یک کسی که در عمق تعبد است میگه تعبد، اگر در عمق تعبد نیست میگه چطوری باور کنم. دو دسته مستفیزه قابل التزام نیست. برای انسان حداقل یک سؤال، یک شبهه ذهنی قوی ایجاد میکنه، لذا جمع دیگری است به حول و قوه خداوند. البته در بیان صاحب وسائل هم اشاره رفته است. الان مانعیت رو برای شما شرح بدم. ببینید، برای شما گفتم یا آقای مرتضوی یا نگفتم معروف و مشهور چه بود؟ ارشاد. معروف و مشهور ارشاد به سوی حکم عقل بود. یه اشکال کردیم. حکم عقل چه بود؟ اطیع الله. عقل میگد قطعا اطاعت والدین واجبه. ارشاد که میگد اطیع الله، در حقیقت این ارشاد اخبار از حکم عقل است. عنایت فرمودید، این که معلوم بود. قسم دومی برای ارشاد گفته بودیم چه بود؟ قسم دومی برای ارشاد، ارشادی به حکم عقلا یا احکام وضعیه که دلیل ما را ارشاد میکند به سوی احکام وضعیه. این قسم دوم مثل قسم اول نیست. چطوری شما در حکومت گیر داشتید؟ دو تا معنا میدیدید، میگفتید کدومش حکومت؟ سید آمد گفت که حکومت دو قسم حل شد براتون. ارشادم که گیر کردید جوابش اینه که ارشاد دو قسمه. اون قسمی که شما دیدید او ارشاد قسم اوله. ارشاد قسم دوم این است که عقلا از دلیل و مورد یه حکم عقلایی وضعی رو میتوند بیرون بیارد. فهمیدید؟ بنابراین یک میفرماید که آدمی که جنوب است نمیتواند نماز بخواند. نماز از شخص جنوب از شخص جنوب نماز صحیح نیست. چرا؟ این نص چرا صحیح نماشد؟ بینیم که جنابت مانعه. پس چه شد؟ پس اقلا از نص و از مورد و تطبیق آن یک حکم وضعی بیرون میارد به نام مانعیت، میشود ارشاد به مانعیت. جزا کمولا خیرا، ارشاد هر دو قسمشو فهمیدیم. اما جمع تحقیقی بین این دو دسته از روایت فردا انشاءالله. سلامتی آقا موزان، سلامت خط کنیم.